درود و تبریکات نوروزی به شما شنوندگان وفادار رادیو فردا. بار دیگر من فریدون زرنگار آغاز سال نو خورشیدی را به همه ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستند، به ویژه به شنوندگان مجله هفتگی اقتصادی تبریک میگم و آرزوی سالی پر از تندرستی و موفقیت رو برای همه شما دارم. سالی نو را شروع میکنیم با مشکلها و مسائل به ویژه اقتصادی کهنه، سالی را که پشت سر گذاشتیم. از نظر اقتصادی برای ایران و جهان سالی پر التهاب و پر از افت و خیز بود. مسائل اقتصادی در ایران سال گذشته تحت شعاع بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها به شهروندان بود که سرانجام این طرح در آخرین روزهای سال 88 به صورت قانون درآمد، هرچند که دولت آقای احمدی نژاد این قانون را هم قبول ندارد. اقتصاد ایران که در چند دهه گذشته از بی‌ثباتی در تصمیم گیری های اقتصادی رنج میبرد، در سال گذشته تحت تاثیر رویدادهای سیاسی و ناآرامی ها و اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش در موقعیتی نامعلوم قرار گرفت و شرایط سرمایه گذاری هرچه بیشتر ناامن‌تر شد. در جهان هم ادامه بحران اقتصادی جهان در برخی کشورها و تلاش کشورهای دیگر برای برون رفت از این بحران و سرانجام آغاز بحران در حوزه منطقه پولی یورو تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کشورهای یونان، اسپانیا و ایرلند از رویدادهای مهم اقتصادی بود. برای بررسی اقتصاد ایران و جهان در سال گذشته خورشیدی و چگونگی چشمانداز اقتصادی در سال جاری، پای صحبت آقایان فریدون خاوند، کامران دادخواه و احمد علوی، استادان رشته اقتصاد در شهرهای پاریس، بوستون و استکهلم نشستیم. اجازه بدین بحث رو با این پرسش شروع کنیم که ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران در سالی که پشت سر گذاشتیم چه بودند آقای خاوند؟
مهمترین وقایعی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاد که در واقع ادامه رویدادهای اقتصادی سالهای گذشته بود، این بود که در درجه اول رکود اقتصادی شدت گرفت و بر اساس آمارهایی که از سوی منابع جمهوری اسلامی منتشر شده، نرخ رشد در بهترین حالت از نرخ رشد سال 1387 که حدود 2.5% بوده بیشتر نخواهد بود و به همین علت این کاهش و سقوط نرخ رشد، به رغم اینکه درآمد نفتی تغییر چندان زیادی نکرد، نشون میده که سرمایه گذاری در ایران به شدت سقوط کرده، ایجاد واحدهای تولیدی هم بسیار کاهش پیدا کرده و در نتیجه این کاهش شدید نرخ رشد ایران طبعا همراه بوده با افزایش تنش در بازار اشتغال ایران که متاسفانه آمارش از سوی منابع جمهوری اسلامی به گونه آشکار اعلام نمیشه. نکته دیگری که در مورد رویدادهای اقتصادی ایران در سال گذشته میشه بهش تکیه کرد این هست که بر اساس آماری که منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی دادن و از طرف سازمانهای بین‌المللی هم اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول هم تایید شده، کاهش نرخ تورم است. که البته این کاهش نرخ تورم سیاست انقباضی شدید بانک مرکزی در پشت سرش هست که در ارتباط زیاد هم هست با رکود اقتصادی شدید ایران. منتها این کاهش نرخ تورم کاهش دائمی منشأ گرفته از ساختارهای اقتصادی ایران نیست، پدیده ای است بسیار موقتی و منابع جمهوری اسلامی هم بر موقتی بودن اون و اینکه به زودی ما شاهد جهش‌های شدید تورمی خواهیم بود تأکید کردند. و بالاخره نکته ای رو هم که میخواستم روش انگشت بگذارم اینه که اقتصاد ایران در سالهای پیش از این از آشفتگی در سیاست‌گذاری اقتصادی و همینطور از فشارها و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به شدت آسیب می‌دید. در سال 1388 مسئله تازه‌ای هم به این تنگناها اضافه شد و اون بحران شدید سیاست داخلی بود که طبعا کمک کرد به ضعیف‌تر شدن ساختارهای اقتصادی ایران و از بین رفتن هرچه بیشتر فضای اعتماد و این هم کمک کرد به اینکه وضعیت از آنچه قبلا بوده بدتر بشه.
آقای علوی، آقای خاوند به مطالب بسیاری از رویدادهای اقتصادی مهم اشاره داشتند، اما شاید در ارتباط با مسئله هدفمندسازی یارانه‌ها باید گفت که با توجه به اینکه قانون بودجه در روز 28 اسفند تصویب شد و از تمام مراجع قانونگذاری گذشت، ولی دولت پس از تصویب این قانون ظاهرا این قانون رو قبول نداره و آقای احمدی نژاد در بحثایی هم که در رابطه با این قانون بودجه میکنه از مصوبه مجلس اسم میبره، یعنی حتی به صورت قانون هم این رو ظاهرا قبول نداره. چه تأثیرات و چه رویدادهای مهمی میشه در این زمینه دید که ناشی از اختلاف مجلس و دولت بود و در هر حال شاید در آینده هم خواهد بود؟
افزون بر اون نکاتی رو که در عرصه سخت افزاری اقتصاد و عرصه مسائل پولی آقای خاوند ذکر کردند، باید بگم اتفاقا یکی از نکات نرم افزاری سال گذشته در عرصه اقتصاد همین تعارض تصمیم گیری بوده، چه در میان تصمیم گیری های خود دولت و چه در میان تصمیم گیری های دولت و مجلس. سال گذشته رو میشه گفت که سالی بوده که ما تصمیم های اجرا نشده ای داریم، میبینیم که دولت دائما مانور میده در مورد حذف صفر از پول ملی، ولی این کارو انجام نمیده. از این گذشته میبینیم که مجلس خواهان انجام نظارت هایی است که بر حسب قانون بیسته کرده شده، منتها در این حال ما میبینیم که دولت تن نمیده به این نظارت ها. افزون بر این ما میبینیم که با تعویض کابینه دولت فعلی یک کادر ضعیف‌تر جایگزین میشه از افرادی لااقل در بخش اقتصادیش که اساساً شناخته شده نیستن، اساساً تجربه ندارن یا اعتباری در میان به اصطلاح فعالین اقتصادی ایران کارشناسان ندارن، و خود این باعث میشه که ما دائما اطلاعات متناقضی رو در طی سال گذشته شاهدش بودیم که من یک نمونهش رو مربوط به مسئله حذف صفرهای پول ملی رو گفتم که دائما اطلاعاتی می اومد که در ماه آینده چنین خواهد شد ولی کن انجام نمی شد، گاهی اوقات می گفتن می شود، گاهی اوقات می گفتن نمی شود. در مورد مسئله بهینه کردن یارانه ما همین تعارض رو شاهد بودیم. ابتداعا اومدن دهک ها رو تقسیم بندی کردن به سه دسته یا سه به اصطلاح خوشه، بعد دوباره مانورهای گوناگونی شد، اطلاعات مختلفی عرضه شد به طوری که موجب سرگردانی مردم و دست اندرکاران، تصمیم گیرندگان و بازیگران اقتصادی شد. بعد به ناگهان همین به اصطلاح خوشه های سگانه از دایره بحث کنار گذاشته میشه و رئیس دولت مدعی میشه که یارانه شامل تمام مردم میشه. از این گونه بحث ها چه در ارتباط با رابطه میان مجلس و دولت، چه در میان خود دولت و حتی وزرا، ما این آشفتگی، این گسستگی و این نابسامانی رو شاهدش بودیم و به گمان من ما به علت اینکه بیرون از ماجرا هستیم کمترین اطلاعات رو در این مورد داریم، ولی کن اونهایی که در عرصه خود دولت فعال هستند یا در عرصه مجلس میگویند که این تعارض، این به اصطلاح آشوب بسیار بیش از آن است که در بیرون انعکاس پیدا میکنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای دادخواد، این تنها اقتصاد ایران نیست که در سال گذشته التهابهایی رو پشت سر گذاشت، بلکه در سطح جهانی هم اقتصاد جهان پس از بحران مالی سال 2008 در یک آزمون پیچیده‌ای قرار گرفته بود، اما در این حال چشم‌اندازهایی هم از رشد اقتصادی در آمریکا مشاهده می‌شد به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی که به فال نیک از سوی بسیاری از اقتصاددانان گرفته شد. اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم به اقتصاد جهان و به ویژه اقتصاد آمریکا در سالی خورشیدی که پشت سر گذاشتیم، چه ویژگی‌هایی رو می‌تونیم ببینیم؟
فقط یه نکته کوچیک عرض کنم و اون اینکه در بحث اقتصاد جهان و اقتصاد آمریکا ما صحبت مشکلات رو می‌کنیم، ولی این مشکلات فصل سیکلیه، یعنی در یه دوران مشخص این کشورها دچار مشکل شدن. باید توجه کنیم که اینا قابل مقایسه با مشکلات اقتصادی ایران که مشکلات ساختاری و دائمی خواهند بود مگر اینکه یک اصلاحات بسیار اساسی بشه فرق دارن. اقتصاد آمریکا از سه ماهه سوم سال 2009 رو به رشد رفته و در اون سه ماهه 2.2% رشد داشته و در سه ماهه چهارم سال 2009 این رشد به 5.9% رسیده. از طرف دیگه تقاضا افزایش پیدا کرده، بازار کالاها، بازار مسکن یک ثباتی پیدا کردن، نرخ بیکاری متعادل شده و دیگه بیشتر نشده و احتمال بسیار زیادی هست که به طرف افزایش بره. اون چه که بایستی اضافه بکنیم اینست که این بهبود وضع اقتصادی آمریکا کمتر ناشی از اقدامات دولت بوده. اگر نگاه بکنیم به ارقام می‌بینیم که رشد اقتصادی که در 6 ماه آخر سال مشاهده کردیم عمدتاً ناشی از سرمایه‌گذاری و صادرات کالا بوده. اگر به دنیا نگاه کنیم، دنیا هم به هر حال یک تکانی خورده و در حال پیشرفته. متأسفانه مسئله‌ای که الان بعضی سیاستمداران آمریکایی شروع کردن به انتقاد از چین در زمینه این که یوان ارزشش پایینه، ضمن این که از نظر بلند مدت قابل بحث و قابل تصحیحه، الان موقعی این نیست، یه همچین امکانی هم وجود نداره. بنابراین به نظر من ضمن این که وضع در حال بهبوده، بعضی حرکات معلوم نیستش که وضع رو بهتر بکنه.
ولی آقای دادخواه، در هر حال این بحث بین چین و آمریکا بر سر ارزش غیر واقعی یوان ادامه خواهد داشت و ادامه داره. که چین در موقعیت قرار خواهد گرفت که ارزش پولش رو آزاد کنه؟
فرمایید، اولا مشکل کسر تراز بازرگانی خارجی آمریکا ناشی از پایین بودن ارزش یوان نیست. آمریکا کسر تراز بازرگانی داشته با ژاپن، وقتی با ژاپن این مسئله درست شد با چین داره. تا روزی که آمریکا کسر بودجه عظیم داره و مردم پسندازشون کمتر از میزان سرمایه‌گذاریه، تراز بازرگانی کسری خواهد داشت. در بلند مدت چین باید یک سری اقدامات بسیار اساسی برای بهبود وضع اقتصادیش بکنه و یکی از اونها این است که خود پول چین قابل تبدیل در دنیا بشه. حالا یا یک تصمیمی میگیرن که یک پول جهانی داشته باشن، یا اینکه پول چین هم وارد مرحله‌ای بشه که مردم به عنوان ذخیره در کشورهای مختلف نگه دارن. البته بایستم به تدریج چین این کار انجام بده. اون چی که من عرض کردم نیست که در حال حاضر امروز که ما مهمترین مسئله بهبود وضع اقتصادی است و چین در این زمینه پیشتاز بوده و تقاضا رو افزایش داده، الان موقع این صحبت کنیم.
آقای خاوند، اتحادیه اروپا هم الان با مشکلات زیادی دست به گریبان هست، به ویژه در زمینه ارزش یورو که در هفته‌های گذشته با ضعف روبرو بوده. چه چشم‌اندازی برای این معضل میشه دید؟
در درجه اول من در مورد مسئله چین یه مقداری سختگیرانه تر نسبت به رفتار چین هستم تا آقای دادخواه. من تصور میکنم که چین برای اقتصاد جهانی به عنوان یک لوکوموتیو بسیار مهم ارزش داره و در سال گذشتم چین برای نخستین بار جای آلمان رو به عنوان نخستین صادرکننده جهان پر کرد و به احتمال زیاد در همین یکی دو ماه آیندم اعلام خواهد شد که چین از لحاظ تولید ناخالص داخلی بعد از ایالات متحده آمریکا در مقام دوم قرار خواهد گرفت. متأ چین باید به عنوان یک قدرت مسئول رفتار بکنه و همسط این افزایش توان اقتصادیش به خصوص در مورد یوان کوتاه بیاد و نرخ یوان رو مطابق به اصطلاح نرخ واقعی بکنه، چون که با این وضع به تمام اقتصادهای دنیا از جمله اقتصاد ایران ضربه وارد کرده و اینکه صادرات چین به این گونه روانه بازارهای مختلف بین المللی از جمله بازار ایران میشه تا اندازه ناشی از این روش چین هست. در مورد اقتصاد کشورهای اروپایی هم اروپایی هم در این زمینه یوان با ایالات متحده آمریکا هم صدا هستند و اونها هم خواستار این هستند که چینی ها در مورد مسئله یوان اقدام بکنند. در مورد مسائل داخلی اتحادیه اروپا، طبعا متاسفانه نرخ رشد در منطقه اروپا و به خصوص در منطقه یورو بسیار پایین‌تره و پایین‌تر از به خصوص ایالات متحده آمریکاست. آمریکا زودتر از منطقه یورو از بحران خارج خواهد شد و در حال حاضر منطقه یورو با یک بحران بسیار شدیدی روبرو شده که اون بحران یونان است. یونان کشوری است که بدهی زیاد داره و در همین چند هفته و چند ماه آینده نیاز به وام گرفتن سنگین از بازارهای مختلف مالی داره. دو راه در پیش یونان هست، یا اینکه از کمک‌های به اصطلاح بانک مرکزی اروپا و در درجه اول در واقع از کمک آلمان برخوردار بشه، چون غیر از آلمان کسی نمی‌تواند یونان رو نجات بده، و راه دیگر این خواهد بود که یونانی‌ها مراجعه بکنند به صندوق بین‌المللی پول و در این صورت یک سرشکستگی است برای منطقه یورو و همینطور برای آلمان. آلمان‌ها نمی‌خوان به یونان کمک بکنند، اولا به خاطر اینکه افکار عمومی آلمان به شدت مخالف این گونه کمک هاست و معتقده که یونانی ها بالاتر از سطح زندگی خودشون و امکانات خودشون به اصطلاح از روزگار و زندگی برخوردار شدن، در حالی که آلمان ها تلاش کردن و دلیلی نداره که آلمان به یونان کمک بکنه. و به خصوص مسئله دیگری که پیش میاد این هست که یونان تنها نیست در زمینه مشکلاتش، اسپانیا، پرتغال و احتمالاً ایرلند هم در وضعیتی مشابه قرار دارند و اگر قرار باشه که به یونان کمک‌های انجام بشه بلافاصله بعدش همین کمک‌ها باید در اختیار اسپانیا و پرتغال و بقیه کشورهای منطقه یورو که با دشواری روبرو خواهند شد قرار بگیره. در این شرایط ابرهای سیاهی در فضای منطقه یورو به حرکت افتاده و حتی مقامات آلمانی از جمله خانم آنگلا مرکل امکان خروج یونان از منطقه یورو رو غیر ممکن نمیدونند و اگر این اتفاق بیفته مسائل دیگری مطرح میشه، به خصوص در مورد امکان فروپاشی منطقه یورو که در حال حاضر البته یک سناریوی بسیار دور هست. من در روزنامه‌های اروپایی و به خصوص روزنامه‌های فرانسوی بسیار معتبر دیدم که این احتمال رو غیر ممکن نمیدونند.
آقای علوی، چه چشم‌اندازی شما می‌بینید برای اقتصاد ایران در سال جاری خورشیدی؟
افزون بر اون چیزی که در عرصه رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و به اصطلاح اون بخش سخت افزاری اقتصاد گفته شد، ما در سال گذشته شاهد افزایش ریسک اقتصادی بودیم و این باعث شد که بسیاری از شرکت‌های بیمه بین‌المللی ایران رو ترک بکنن و ما می‌بینیم که با افزایش ریسک اقتصادی و با شرایط فعلی رشد اقتصادی حتما سرمایه از ایران فرار خواهد کرد، به خاطر اینکه سرمایه معمولا به جایی میره که با حداقل ریسک بیشترین بازده رو به دست بیاره. افزون بر این مسئله ما شاهد کاهش سرمایه اجتماعی بودیم و به خصوص بعد از به اصطلاح انتخابات و این باعث شد که سرمایه مالی هم به شدت از ایران بگریزد. از این دو عامل که بگذاریم، ضعیف‌تر شدن بدنه کارشناسی دولت بود و به ترتیب غیر شفاف‌تر شدن اقتصاد ایران، غیر رقابتی تر شدن اون به واسطه اینکه بخش خصوصی بسیاری از به اصطلاح اون واحدهای اقتصادی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار بشه داده شد دست ارگانهای نظامی و بالاخره بدتر شدن فضای کسب و کار با این اوضاع فرار مغزا و شاخص آزادی اقتصادی که نسبت به سال پیش از خودش بدتر شد. با این افزایش ریسک، کاهش رشد اقتصادی، فرار سرمایه، ضعیف‌تر شدن مدیران در عرصه دولتی و فرار سرمایه مالی، به نظر میاد که ما در سال آینده چشم‌انداز روشنی نداشته باشیم. من گمان میکنم که رشد اقتصادی از اونچه که در سال گذشته بوده پایین‌تر خواهد رفت. ما شاهد بیکاری گسترده‌تر خواهیم بود و همچنین هرچند به هر حال تورم در شرایط فعلی یک جوری پنهان شده و خفته شده، ولی کم به محض ایجاد فعالیت در بازار گمان میره که تورم دوباره شعله‌ور بشه و اگر این لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا بشود که ما هنوز نمیدونیم که چه خواهد شد و خود همین نکته هم یکی از نابسامانی‌های اقتصاد ایرانه و اجازه نمیده که اکتورها بازیگران که میخوان سرمایه گذاری کنن یا مصرفشون رو بالا ببرن تصمیم گیری بکنن و این وضعیت بی تصمیمی بدترین وضعیتی که میشه برای اقتصاد در نظر گرفت. با شرایط فعلی من گمان میکنم که وضعیت اقتصاد ایران چشمانداز روشنی نداشته باشه و اون شاخصهای سخت، منظورم رشد اقتصادی است، منظور صادرات و واردات و به هر حال اون کارایی صنایع روز به روز بدتر خواهد شد و بنابراین نمیتوان از چشمانداز روشنی برای سال آینده سخن گفت.
آقای خاوند، آقای علوی چندان چشمانداز خوشبینانه ای از آینده اقتصاد ایران در سال جاری نمیبینند. چشمانداز شما چی است با توجه به این خبرهایی که در دو سه روز اخیر درباره کاهش فروش نفت ایران به چین اینجا و اونجا منتشر شده؟ چه چشماندازی میتونه با توجه به اینکه نقش نفت در اقتصاد ایران بسیار مهم هست داشته باشه؟
من در مورد نگاه بدبینانه آقای علوی به چشمانداز اقتصادی ایران در سال جدید خورشیدی کاملا با ایشان موافق هستم و معتقدم که ایران سال بسیار بسیار دشواری رو در پیش داره. منتها به رغم گزارش هایی که در مورد کاهش فروش نفت ایران به چین میاد که در واقع در ارتباط با جابجایی هایی که از طرف دولت چین بین تأمین کنندگان نفتش به احتمال زیاد انجام میگیره، با وجود همه اینها تنها به اصطلاح قایق نجاتی که برای آقای احمدی نژاد باقی میمونه در سال جدید به نظر من همون بهای نفته، چون که بر اساس ارزیابی های مختلف منابع کارشناسی با توجه به اینکه اقتصاد جهان به رونق دوباره‌ای باز میگردد و به خصوص قدرت های نوظهوری مثل چین و هند و برزیل مصرف نفتشون افزایش پیدا میکنه، با توجه به همه این عوامل این احتمال وجود داره که دست کم قیمت نفت مثل 6 ماه گذشته بین 75 تا 82 دلار نوسان بکنه و حتی اگر سرعت رشد اقتصاد جهانی از این هم بیشتر بشه، امکان این که بار دیگر بهای نفت به بالای 90 و نزدیک 100 دلار برسه وجود داره. با توجه به این مسئله، این تنها و تنها عاملی است که طی 5 سال گذشته به آقای احمدی نژاد اجازه داده از نظر اقتصادی سر پای خودش بایسته و در سال جاری خورشیدی هم کماکان وضع به همان صورت ادامه داره. نکته بسیار شگفت اینه که با وجود رونق بی سابقه بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران نرخ رشد هایی رو در سطحی چنین پایین تجربه میکنه. من تصور میکنم که در سال جدید خورشیدی با وجود همین مسئله افزایش قیمت نفت، عوامل دیگری هستند که تأثیرهای بسیار بسیار منفی بر اقتصاد ایران میگذارند. یکی این که از دست رفتن بقایای فضای اعتماد که باعث میشه که سرمایه گذاری در ایران از اون چیزی هم که تا به حال بوده باز هم پایین تر بره، احتمال این که تنش‌های سیاسی حتی در درون جبهه اصولگرایان بالا بگیره در ایران وجود داره و مهمتر از همه احتمال شدت گرفتن تنش در روابط بین المللی ایران بسیار زیاد هست، چون که حتی اگر شورای امنیت به دلایل خاصی مثلا مخالفت چین نتواند در مورد تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به توافق برسه، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و به احتمال زیاد ژاپن تصمیم‌های شدیدی رو علیه ایران اتخاذ خواهند کرد و تضییقات و سختگیری‌های اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد و حتی باعث خواهد شد که به احتمال زیاد به خصوص در منطقه خلیج فارس از راه امارات یا کشورهای دیگر منطقه آخرین راه‌های تنفس ایران هم تنگ‌تر بشه.
خب تصمیم به پایان وقت رسیدیم. با سپاس از شما آقای دادخوا، آقای علوی و آقای خاوند و با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با آرزوی تعطیلات خوب نوروزی.